استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام بر شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در رابطه با تهدید گروه انشعابی طالبان که از ایران حمایت می شود، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار کاروان زهرا هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
در نتیجه انفجار در یکی از معادن زغال سنگ در ریسوف 7 تن کشته شدند. حیدری وجودی، شاعر، مولانا شناس و نویسنده مشهور افغانستان، صبح امروز در اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا به اتفاق آرا نخستین آمریکایی افریقایی تبار را به حیث لوید ریسیز قوای هوایی آن کشور تایید کرد. مشروع خبرها. وزارت معادن و پترولیوم افغانستان میگوید تحقیقات را در مورد انفجار در یکی از معادن زغال سنگ در ریسوف آغاز کرده است. این انفجار قبل از ظهر دیروز رخ داد و در نتیجه آن 11 تن کشته شدند. عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم افغانستان، شام دیروز به رادیو آزادی در این مورد گفت:
متاسفانه تلفات انسانی داریم. در این حادثه وزارت معدن و پترولیم به تیم‌های تکنیکی و عملیاتی خود دستور داده که تا مکسایی که در داخل معدن گیر هستن و را نجات بدن. تا هنوز جزئیات بیشتر در این حادثه نیست. وزارت معدن و پترولیم با همکاران خود در تماس است که بتانیم این موضوع را بررسی بکنیم.
اما صدیق عزیزی، سخنگوی والی سمنگان، گفته است که در نتیجه این رویداد 7 تن کشته و 11 تن دیگر در این معدن گیر ماندند. آقای عزیزی به خبرگزاری فرانسه گفته فعالیت عملیه نجات شب گذشته نیز ادامه داشت، اما چون معدن مملو از گاز مسموم است و ای تصور نمی کند کسی زنده باقی مانده باشد. به گفته مقامات محلی سمنگان، استخراج غیر قانونی زغال سنگ در دره صوف این ولایت از سالها به این سو ادامه دارد. سال گذشته نیز در یک رویداد مشابه 6 کارگر معدن در این ولایت کشته شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، حیدری وجودی، شاعر، مولانا شناس و نویسنده مشهور افغانستان، صبح امروز در اثر ابتلا به ویروس کرونا به عمر 81 سالگی درگذشت. آقای وجودی از سالها به این سو با برگزاری محافل مصنوی خوانی در کابل، جوانان شیفته ادبیات، عرفان و اشعار مولانا را آموزش می‌داد. حیدری وجودی در زندگی پربارش آثار فراوان در عرصه ادبیات افغانستان آفرید که به طور نمونه می‌توان از عشق و جوانی، نقش امید، با لحظه های سبز بهار، سال در مدار نور، سایه معرفت، رباعیات و دوبیتی نام برد. مقامات محلی ننگرهار میگویند کشت شفتالو در 3000 هکتار زمین در این ولایت در کاهش کشت کوکنار مؤثر واقع شده است. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
باغ‌های شفتالو که در 3000 جریب زمین در ننگرهار ساخته شده، امسال تا 7.5 متریک تن حاصلات دارد. پیش از این بیشتر در زمین‌ها کوکنار کشت می‌شد، اما اکنون با ساختن باغ‌های میوه تا حد از کشت کوکنار جلوگیری می‌شود.
مقامات ننگرهار ماه گذشته گفته بودند که در 3000 هکتار زمین در این ولایت تربوز کشت شده و حاصلات سال گذشته تربوز در ننگرهار از 2500 هکتار زمین 100000 متریک تن بوده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات ایران حکم اعدام مردی را صادر کردند که بر اساس ادعای آنها متهم به جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل است. به گفته مقامات، این مرد ایرانی در مورد قاسم سلیمانی، قمندان سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلابی اسلامی ایران و ادارات استخباراتی آمریکا و اسرائیل جاسوسی میکرد. قاسم سلیمانی 3 جنوری سال جاری میدادی در اثر حمله تیارات بی پیلوت آمریکایی در نزدیک میدان هوایی بغداد کشته شد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوای قضاییه ایران دیروز در یک نشست خبری گفت این مرد محمود موسوی مجد نام دارد و به گفته او در مورد قوای مسلح ایران به ویژه سپاه با CIA و سازمان موساد جاسوسی میکرد. کشته شدن قاسم سلیمانی منجر به تیرگی روابط بین ایران و امریکا شد. مجلس سنای ایالات متحده امریکا به اتفاق آرا نخستین امریکایی افریقایی تبار را به حیث رهبر یکی از بخش‌های خدمات نظامی آن کشور تایید کرد. جنرال چارلز براون با 98 رای موافق و هیچ رای مخالف دیروز 9 جون به سمت لوید ریستیز قوای هوایی ایالات متحده تایید شد. دونالد ترامپ جنرال براون را در ماه مارچ معرفی کرده بود. دونالد ترامپ در توییتر تایید جنرال براون توسط مجلس سنا را یک روز تاریخی برای آمریکا خوانده است. منتقدان دونالد ترامپ را به دامن زدن تفرقه نژادی متهم می کنند، اما ترامپ این اتهامات را قویا رد کرده است. این در حالی است که جورج فلوید، آمریکایی افریقایی تبار، دیروز در ایالت تکساس به خاک سپرده شد. او در آخر می با در بازداشت پلیس در شهر میناپولیس جان باخت و سپس موج اعتراضات تقریبا سرتاسر آمریکا را فرا گرفت. و خبر آخرین که سازمان صحی جهان در مورد افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در آمریکای لاتین ابراز نگرانی کرده است. مارکاس اسپینال، رئیس بخش بیماری‌های ساری آمریکا در سازمان صحی جهان دیروز در یک نشست خبری گفت
وضعیت طور است که آمریکای لاتین به خاطر آمادگی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا وقت کافی داشت، اما اکنون به وقت زیاد نیاز است تا جلوی گسترش این همگیری گرفته شود. کن ساختن سرعت گسترش این ویروس هم به وقت زیاد نیاز دارد.
به گفته سازمان صحی جهان، بر علاوه برزیل، مکزیکو، کوستاریکا، پیرو، چیلو، وینزوئلا، هایتی و سورینام نیز در آمریکای لاتین روزانه شاهد افزایش چشمگیری موارد مثبت ویروس کرونا اند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 1:07 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. یک گروه انشابی طالبان که از سوی ایران حمایت می شود خواهان صلح در افغانستان نیست. وزارت صحت عامه افغان بر علیه حکیم، کسی که در برای مردم از خود نسخه می دهد، اقامه دعوا کرده و از وزارت داخله خواسته است که دفاتر او را بسته کنند. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی متخصصین میگویند که بیماری کووید 19 مانند یک کابوس میباشد. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. از پیام‌های صوتی شما و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک گروه انشابی طالبان رابط نزدیک با ایران دارد و با تلاش‌های صلح برای خاتمه جنگ بیش در افغانستان مخالفت می‌کند. گفته می‌شود که رهبری گروه طالبان که در پاکستان به سر می‌برد از برقراری صلح حمایت می‌کند، اما در این میان برخی از قوماندانان تندرو این گروه خواهان رژیمی‌اند که از سال 1996 تا 2001 میلادی در افغانستان حاکم بود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را فرشته نگاه تقدیم می‌کند.
از میان طالبان یک گروه انشابی که با روند صلح مخالفت دارد خود را حزب ولایت اسلامی می‌نامد. این گروه زمان از میان طالبان رای خود را جدا ساخت که توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در 29 فوریه در قطر امضا شد. منابع استخباراتی غربی میگویند ایران از این گروه انشابی طالبان حمایت میکند. تا هنوز روشن نیست که رهبری این گروه را کی به عهده دارد و این گروه دارای چند عضو است. آنتونیو گیوستوزی، کارشناس ارشد انستیتیوت سلطنتی رویل در لندن، میگوید به نظر می رسد که گروه انشابی طالبان در ایران مستقر است. به گفته او این گروه هنوز در مراحل جدید ساختاری قرار دارد. قوت نظامی و رهبری آن تا هنوز معلوم نیست و نه هم رسما تا کنون اعلام موجودیت کرده است. آقای گیوستوزی هم این را تایید می کند که در میان رهبری طالبان برخی از قوماندانان این گروه با روند صلح مخالفند و با ایران روابط نزدیک دارند. به گفته او یکی از این قماندانان سراج الدین حقانی معاون گروه طالبان است که از آغاز مخالف روند صلح بود، اما در مقاله‌ای که در ماه فوریه امسال در روزنامه نیویورک تایمز از سوی حقانی به چاپ رسید از روند صلح حمایت شده بود. آمریکا بر حقانی $10 میلیون جایزه اعلام کرده. گیستیزی میگوید سراج الدین حقانی از سالهای زیاد رابطه نزدیک و خوب با پاکستان و عربستان سعودی داشت، اما در این اواخر زمانی که دریافت پول از سوی اسلام آباد و ریاض برای او متوقف شد، حقانی با ایران نزدیکی اختیار کرد. از میان قماندانان دیگر گروه طالبان که حامی روند صلح نیست، یکی هم ملا قیوم ذاکر است. ملا ذاکر و ابراهیم صدر رهبری طالبان تندرو را به عهده دارند. ابراهیم صدر با 8 تن از قماندانان دیگر گروه طالبان در 2018 میلادی از سوی وزارت خزانه آمریکا در لیست تروریستان بین المللی شامل شد. وزارت خزانه آمریکا در آن زمان گفت که ایران با ابراهیم صدر کمک مالی می کند. استخبارات افغانستان می گوید که ایران از آن 10 اعضای انشابی گروه طالبان حمایت می کند که با ابراهیم صدر نزدیکند. با این گروه انشابی گروه محاذ فدایی هم روابط خوب دارد. اختلافات میان رهبری طالبان برای بار اول پس از خبر مرگ ملا عمر مؤسس و رهبر پیشین این گروه در 2015 میلادی گزارش شد. در آن زمان گفته شد که ملا عمر 2 سال پیش، یعنی در 2013 درگذشته. پس از افشای خبر مرگ ملا عمر، گفتگوهای رو در رو میان گروه طالبان و حکومت افغانستان که برای نخستین بار در شهرک مری پاکستان صورت گرفته بود لغو شد. برخی از قماندانان گروه طالبان در آن زمان ملا اختر محمد منصور جانشین ملا عمر را متهم کردند که خبر مرگ مؤسس این گروه را پنهان نگه داشته و بدون مشوره دیگران رهبری این گروه را به عهده گرفته بود. ملا اختر محمد منصور در 2016 میلادی در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. گفته می شود طیاره بی پیلوت او را زمان هدف قرار داد که به تازگی از ایران برگشته بود. ملای بتلاک که اکنون رهبری این گروه را به عهده دارد هم با مخالفت‌های شدید برخی قماندانان این گروه روبرو شده. برهان عثمانی تحلیلگر امور گروه‌های فعال تندرو در افغانستان و پاکستان به این باور است که اختلاف و انشاب در میان گروه طالبان ملموس نیست. به گفته او اتحاد طالبان زمان آشکار و با چالش روبرو خواهد شد که گفتگوی بین افغان‌ها آغاز و صحبت‌ها روی برقراری آتش بس و تقسیم قدرت صورت گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، در ولایت کندوز برخی انتقاد کردند که به دلیل نبود آزمایشگاه ویروس کرونا در این ولایت، نتیجه آزمایش نمونه های مشکوک این ویروس بسیار دیر مشخص می شود. آنها از حکومت مرکزی می خواهند که در این ولایت یک مرکز تشخیص ویروس کرونا ایجاد شود تا بدون تأخیر نمونه های مشکوک آزمایش فرستاده شود به آنجا و نتایج آن هم به زودی به دسترس مردم قرار گیرد. اجمل آریان از کندوز گزارش می دهد.
شماری از مردم و شورای ولایتی کندوز میگویند که نبود مرکز تشخیص ویروس کرونا در این ولایت مردم را با چالش جدی روبرو کرده است. کندوز مرکز زون ولایت های شمال شرق است، اما مردم انتظار دارند که حکومت در این ولایت مرکز تشخیص ویروس کرونا را ایجاد کند تا نتایج نمونه های مشکوک ویروس کرونا زودتر مشخص شود. محمد جمال بهمنش و عنایت الله خلیق از باشندگان کندوز در این باره به رادیو آزادی گفتند
ویروس به گونه شدیدش در شهر کندوز در ولسوالی ها در گردش است و اگر در زمینه ایجاد کلینیک تشخیص کار صورت نگیره و واقعا این تشخیص میزانش بالا نره در ولایت کندوز، ما فکر میکنم که بحران بیشتر از کلان تر خواهد شد.
هزار انسان امنال مبتلا است به ویروس کرونا، اما اونا تا بال تشخیص نمیشه. بارها برای مردم وعده دادن که ما مرکز تشخیصی را، این چون یک زون است، در زون باید اینا هر رقمی میشد مرکز تشخیصی خود باید اینا فعال میکرده. چورگرها اینا هیچ درد مردم نمیخوره.
آنان میگن که نبود مرکز تشخیص ویروس کرونا در کندوز باشندگان ولایت های بدخشان، تخار، کندوز و بغلان را با چالش های فراوانی روبرو کرده است. شهباز صابری از فعالان مدنی کندوز گفت
متاسفانه بیشتر از 50% مردم کندوز این لحظه با ویروس کرونا مبتلا است. دستگاهی نیست که تشخیص شود. هر روز در هر محل 2 جنازه 3 جنازه میشه. ولی مشکل قلبی داشت، فلان است، بسم الله است. مطمئن هستم که همه جنازه ها ویروس کرونایی هستند.
با این همین حال محمد یوسف ایبی رئیس شورای ولایتی کندز میگوید که بارها موضوع نبودی مرکز تشخیص ویروس کرونا را با مقامهای حکومت مرکزی در میان گذاشته است، اما تا هنوز به آن توجه نشده است.
هر چه عاجل مرکز تشخیصی لابراتوار تیپ ویروس کرونا را تشخیص بکنند ایجاد گردد. بارها تقاضا کردیم از وزارت محترم صحت عامه باید مرکز تشخیصی در مرکز دون شماچاپ ایجاد شود، اما متاسفانه لابراتوار تشخیصی کویت نزد کندز ایجاد نشد.
اما اسمت الله مرادی سخنگوی والی کندز میگوید که رهبری مقام ولایت این موضوع را با وزارت صحت عامه کشور شریک نموده و انتظار دارند که وزارت صحت در رابطه توجه جدی نماید.
در وزارت صحت عامه مسئولیت او په دې برخه کې لمو سره ژمنه هم کړی ده او بار بار
این مسئولیت وزارت صحت عامه است که باید به مشکل مردم رسیدگی کند و ما این مشکل مردم را کتبن و به گونه رسمی با وزارت صحت شریک ساختیم و امیدوار هستیم در آینده نزدیک مرکز تشخیص ویروس کرونا در کندز ایجاد گردد. کارهایی که مربوط اداره محلی کندز میشد در زمینه اقدام صورت گرفته و پایان یافته است. به گفته منتقدان کندز مرکز حوزه مناطق شمال شرق افغانستان است، اما به دلیل نبود مرکز تشخیص ویروس کرونا در این ولایت هم اکنون از ولایت های بدخشان، تخار، کندز و بغلان نمونه های افراد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا برای تشخیص به کابل و مزار شریف فرستاده می شود و نتایج آن یک هفته و یا بیشتر وقت را می گیرد. این مسئله باشندگان ولایت های حوزه شمال شرق را با چالش روبرو کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا هم جاوید حسن‌زاده مرور دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگویند امسال در این ولایت در حدود 3000 جریب زمین باغ شفتول احداث شده است. عطاالله خوگنی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت این باغهای شفتول تا 7500 تن حاصل دادند. آقای خوگنی افزود پیش از این در این ولایت کوکنار و دیگر مواد مخدر کشت میشد که حالا از آن جلوگیری میشود. همچنین مقامات ننگرهار ماه گذشته از کشت تربوز در 3000 هکتار زمین در 6 ولسوالی این ولایت نیز خبر داده بودند. این در حالی است که این مسئولان سال گذشته از برداشت حاصل 100000 تن تربوز از 2500 هکتار زمین خبر داده بودند، اما کشاورزان و باغداران از حکومت خواستند که در بازاریابی محصولات کمک کند. ریاست زراعت و مالداری هلمند میگوید که در سال جاری در 5299 هکتار زمین بادام زمینی کشت شده است. زلمه علکو رئیس زراعت و مالداری هلمند به رادیو آزادی گفت که هر هکتار زمین 4.5 تن حاصل میدهد و این محصول علاوه بر بازار داخلی به بازارهای خارجی نیز عرضه میشود. آقای علکو همچنین گفت خاک و هوای هلمند برای کشت و پرورش بادام زمینی خوب و مناسب است و به همین خاطر میزان کشت بادام زمینی در لشکرگاه مرکز ولایت، نادلی و دیگر ولسوالی ها زیاد شده است. آقای علکو گفت که کشت بادام زمینی را در این ولایت مروج ساختند و این کار از یک سو از کشت کوکنار جلوگیری کرده است و از سوی دیگر در رشد اقتصاد کشاورزان نقش مهمی دارد. کارشناسان صحت میگویند که بادام زمینی برای جلوگیری از سرطان و تقویت استخوان بسیار مهم است. این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده کابل: یک دلار امریکایی 76 افغانی و 70 پول، یک یورو 83 افغانی، یک پوند انگلیسی 92 افغانی، یک ریال سعودی 19 افغانی و 40 پول، یک تومان ایرانی 4 افغانی و 20 پول، 1000 روپی هندی 950 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 476 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکنند. باز هم گزارش داریم درباره کرونا. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از وزارت امور داخله خواسته است که حکیم الکوزی را به نهادهای عدلی معرفی و توزیع دارو از سوی او را متوقف کند. احمد جواد عثمانی وزیر پیشنهادی صحت در افغانستان در نشست خبری امروز همچنان گفت با 6 شرکت تولید اکسیژن توافقنامه امضا کردند تا به نیازمندی بیماران کرونا با اکسیژن رسیدگی شود. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه تاکید می‌کند که در ترکیب داروی خودساخته حکیم الکوزی برای درمان ویروس کرونا از چندین گونه مواد مخدر استفاده شده است. وزارت صحت عامه میگوید او حالا به همین علت به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد. جواد عثمانی نامزد وزیر صحت عامه امروز در نشست خبری گفت که مکتوبی به وزارت داخله فرستاده است تا فروش دارو از سوی حکیم الکوزی را متوقف کند. آقای عثمانی روز چهارشنبه در نشست خبری در این باره گفت:
نظر همه گی به این بود که کار ازی باید متوقف شود و بر اساس نظری از او دیروز ما مکتوب رسمی امضا کردم به وزارت محترم امور داخله که کارش توقف داده شود و مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.
عثمانی میگوید در مکتوبی که به وزارت داخله ارسال کرده از این وزارت خواسته تا جلو فعالیت حکیم الکوزی را بگیرد. با افزایش نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا در کشور، در حالی که تا اکنون خیلی از کشورهای پیشرفته در بخش خدمات صحی با کاوش‌های زیاد موفق به ساختن دارو و واکسین درمانی ویروس کرونا نشدند، اینجا فرد به نام حکیم الکوزی مدعا شده که واکسین کرونا را کشف کرده است. این مرد در مرکز درمانی سبحان در کابل اقدام به عرضه دارو برای مردم کرده است. پس از آن که این کار او شهره شد، شماره از باشندگان برای خریدن دارو به نزد او می‌رفتند، اما ادامه این درمان خودسرانه از سوی وزارت صحت عامه و شورای طبی متوقف شد. هیئتی برای بررسی این موضوع نیز گماشته شد، اما بعد از اعتراض شمار از باشندگان این مرکز دوباره به فعالیت آغاز کرده است. حکیم الکوزی پیشتر ادعا کرده است که حدود 100 هزار بیمار مبتلا به ویروس کرونا را با استفاده از داروی خود ساخته در کشور درمان کرده است. شمار بیماران کرونا در کشور در حال حاضر از مرز 20 هزار گذشته و رقم تلفات آن نیز به 400 تن رسیده است، چیزی که نگرانی های باشندگان را برانگیخته است و این نگرانی ها سبب شده تا با وجود آن که وزارت صحت بارها استفاده از داروی خود ساخته ی حکیم الکوزی را خطر آفرین میخواند، اما برخی از شهروندان هنوز فکر میکنند که راه نجات از این بیماری را با استفاده ی داروی خود ساخته ی این مرد یافتند. با این همه وزارت صحت میکوشد راه های دیگری را برای درمان و نجات شهروندان از این بیماری دریابد و میگوید با امضای تفاهم نامه با سکتور خصوصی 150 هزار بالون اکسیژن مصنوعی را برای بیماران کرونا آماده کرده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
اگر صابون نباشد، برای شستن دستها از مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل استفاده کنید.
شنوندگان گرامی، حالا جاوید حسن‌زاده بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
روزنامه مسیر در سرمقاله خود این پرسش را مطرح کرده است که هدف از سفر جنرال قمر جاوید باجوا به افغانستان چی بوده است و پاکستان در کجای بازی جاری قرار دارد. سرمقاله در ادامه نوشته است که در توافقنامه صلح آمریکا و گروه طالبان، آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی امتیازات آشکار و پنهان به پاکستان دادند. سرمقاله می افزاید حالا پاکستان می خواهد که در بدل آن از حکومت افغانستان نیز امتیاز بگیرد. با باور سرمقاله نویس مسیر، اگرچه پیش از این نیز به پاکستان امتیازات داده شده است، به گونه مثال کشته شدن رهبر طالبان پاکستانی، رهبر زندانی طالبان پاکستانی به حکومت این کشور تحویل داده شد، اما این بار پاکستان بیشتر از این توقع دارد. به همین خاطر جنرال باجوا به کابل آمده و تلاش دارد تا به اهداف خود برسد. روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود نوشته است: هرچند روابط کابل و اسلام آباد در زمان حکومت وحدت ملی چندان خوب نبود، اما باز هم رفت آمد مقامات افغان و پاکستانی ادامه داشته است. با نوشته روزنامه، پاکستان از سال 2001 میلادی به این طرف تعهدات زیادی در قبال مسائل افغانستان داشته، اما در بیشتر موارد به این تعهدات خود عمل نکرده است. با باور سرمقاله نویس، حالا که نسبت به هر زمان دیگر افغانستان با صلح نزدیک شده است، پاکستان تلاش دارد تا وارد روند صلح افغانستان شود و از آن استفاده کند. اشر صبح می افزاید که پاکستان همیشه از همکاری در روند صلح افغانستان سخن می زند، اما این بار می خواهد به صورت ویژه تعهد و همکاری کند. اما با مقامات پاکستانی به خصوص علاقات استخباراتی و نظامی آن کشور نمی توان باور کرد. پس به این خاطر از سفر جنرال باجوا به افغانستان هم نمیتوان چندان انتظار داشت. روزنامه دولتی هیواد سرمقالش را بر رویداد سوزاندن موتر حامل مهاجران افغان در ایران اختصاص داده و خواستار بررسی این موضوع شده است. در ادامه سرمقاله آمده است که این رویداد حساسیت‌های شدیدی را در سطح داخلی و بین المللی برانگیخته است. به نوشته روزنامه مردم افغانستان نیز با راه اندازی تظاهرات خواستار بررسی عمیق و عمجانبه این رویداد از سوی حکومت شدند. با باور سرمقاله نویس این رویداد بزرگ یک جنایت بشری است و برخورد نادرست نظامیان ایرانی با افغانها با ارقانون و ارزش در تضاد قرار دارد که چهره زشت ماموران ایرانی را آشکار می کند. سرمقاله نویس این روزنامه دولتی در ادامه می افزاید که در یک ماه گذشته این دومین برخورد نامناسب ایران با مهاجران افغان است. در پایان سرمقاله آمده است که ایران هر روز مرتکب جنایات بزرگ در برابر مسافران افغان می شود، اما حالا کسی در برابر آن ساکت نمی نشیند. روزنامه نوشته است که بر اساس دستور رئیس جمهور این رویداد باید بررسی شود و عدالت تامین شود.
شیوع ویروس کرونا در افغانستان در حال افزایش است. عمدترین علل افزایش شیوع ویروس کرونا در افغانستان از جمله در پایتخت کابل چیست؟ مصطفی صدیقی این پرسش را در آغاز گفتگوی تلفنی از دکتر طارق کریمی، سرطبیب شفاخانه 102 بستر خیرخانه در کابل پرسید است.
عدم همکاری لازم مردم البته در وقایه و کنترل ویروس باعث شیوع عظیم در شهر کابل و افغانستان شده، طوری که در شناسایی و بیان و از آن در نزد اشخاصی که اونا مشکوک بودند که البته یک تعداد مردم نخواستند که امیر به اصطلاح وضاحت بدن و به مراکز صحی مراجعه کنند و با تأسف که اخراج و ورود کتلوی مهاجرین افغانستان از ایران و بسا کشورهای دیگه در امی مقطع باعث شیوع ویروس کرونا در کابل به صورت خاص شد. و
صحبتی بود با دکتر طارق کریمی، سرطبیب شفاخانه 102 بستر خیرخانه در کابل. از بزرگترین متخصص بیماری های عفونی در امریکا می گوید همگیری کرونا یکی از بدترین در تاریخ خوانده شده و بار دیگر هشدار داده که تا ختم آن راه طولانی باقی مانده است. دکتر انتونی فاوچی، رئیس انستیتوت ملی الرژی و بیماری های ساری امریکا، دیروز تخمینش را در حال اعلام کرد که شمار قربانیان کرونا در سراسر جهان به بیش از 411,000 تن و تعداد مصاب شدگان آن به 7.3 میلیون تن رسیده است. زرغون منگل موضوع را دنبال کرده.
دکتر انتونی فاوچی که عضو هیئت کاری تعیین شده یک قصر سفید در مورد ویروس همگیر کرونا است، هشدار تازه‌اش در مورد جدیت کرونا را در یک کنفرانس آنلاین ابراز داشت که از سوی سازمان نوآوری بیوتکنولوژی بر راه افتاده بود. به گفته وی، بیماری تنفسی کووید 19 که ناشی از ویروس کرونا می باشد چنان قابلیت انتقال داشته و مرگبار است که به یک کابوس مبدل شده است. با وجود آن که دکتر فاوچی می دانست شیوع یک بیماری همگیر آمدنی است، ولی سرعت گسترش کرونا در جهان متحیرش ساخته است. او گفت گسترش کرونا در جهان حدود یک ماه گرفت، در حالی که اکثر بیماری های قابل انتقال 6 ماه تا 1 سال را می گیرند که به جهان شیوع یابند. دلیل انتقال سریع این ویروس به گفته فاوچی طبیعت ساری آن و سفر افراد مصاب بوده است. دکتر فاوچی که رئیس انستیتوت ملی الرژی و بیماری های ساری امریکاست تأکید کرد که یقین دارد واکسین کرونا تولید خواهد شد. او گفت چندین واکسین قبلا امتحان شدند و بیش از یک واکسین احتمالاً مؤثر و مثمر تمام خواهد شد. دکتر انتونی فاوچی همچنان ابراز داشت که چیزهای زیاده در مورد این ویروس موجودند که تا حال نمی فهمیم، به شمول وسعت جدیت علایم آن، پاسخهای ایمنی و امکان لخته شدن خون ناشی از این ویروس. او افزود هنوز در آغاز درک جدیت این ویروسند و این امیدواری ها را رد کرد که گویا کرونا به زودی پایان خواهد یافت. در حالی که اکثر نقاط اروپا و آسیا روزهای بد این ویروس همگیر را پشت سر گذاشتند، سازمان صحی جهان دیروز گفت امریکای لاتین با بدترین روزها ناشی از این ویروس دست و پنجه نرم می کند. و رقم مصاب شدگان به شدت در حال افزایش است. بخش منطقوی سازمان صحی جهان که روی کشورهای قاره امریکا تمرکز دارد، از افزایش شدید شمار مصاب شدگان به کرونا در امریکای لاتین به شمول مکزیکو، پاناما، کوستاریکا، برزیل، چیلی، هایتی